الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به احادیث حل بود برای اثبات بطلان عقد مکره و یا اشتراط صحت عقد به عدم اکراه. خب روایتی که از نظر سند تمام بود، که تو بعضی نوشته ها دیدم که فرموده شده بود همه اسناد این روایات بلا اشکاله، من همچی چیز را عرض نکردم. بعضیاش مرسل بود، بعضیاش در اوان لعالی بود که ارسال داره. نه، همین روایتی که در کافی شریف و من لا یحضر از سماع هست، این را عرض کردیم که سندش تمام. فرمود که فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا مَالُهُ الا به طیبت نفسه. تقریب استدلال عرض شد و در مقام مناقشاتی بودیم که به این استدلال انجام شده، رسیدیم به این مناقشه که گفته شده است اونی که ما در اینجا لازم داریم حرمت وضعی است، عدم حلیت وضعی است، که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، یعنی نافذ نیست، صحیح نیست مال مسلم الا بطیبت نفس من. و گفته می شود که وقتی بایع مکرهن معاملی رو انجام داد، اگر مشتری بخواد در این متاعی که به او فروخته شده است بالاکراه تصرف کند و بگیم این تصرف او جایز هست، این در حقیقت حلال شده مال مرء مسلم برای او بدون اینکه اون طیب نفس داشته باشه، یعنی بایع طیب نفس داشته باشه. پس بنابراین این حلیت تصرف برای بایع، برای مشتری نخواهد بود. اشکالی که شده است این که خب این حلیت وضعیه را ما احتیاج بهش داریم و این روایت دلالت بر حلیت تحریمیه میکنه، عدم حلیت تحریمیه میکنه، میگه حلال نیست، این حرامه. و اگر ما بخوایم بگیم از این لایحل هر دو استفاده میشه، هم وضعی و هم تکلیفی، این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست و این خلاف ظاهره. اگر نگیم که ممکن نیست، چون در استعمال لفظ در اکثر از معنا دو نظر هست. یه نظر اینه که امکان نداره، مثل نظر مرحوم آقای آخون قدس سره، چون می‌فرماید که استعمال افنا است و معقول نیست که یک چیز در دو چیز فانی بشود. این نظر مرحوم آقای آخون در کفایت. اما بزرگان دیگر، بسیاری از بزرگان دیگر که این مطلب رو قبول ندارن که استعمال افناء باشه، بلکه آوردن علامت است، به کار گرفتن علامت است و یک چیزی میتونه علامت دو چیز باشه، چند چیز باشه، اشکالی در این جهت نیستش. اما در این حال لا اشکال در این که استعمال است در اکثر از منو خلاف ظاهره و قرینه لازم داره. بنابراین در اینجا اگر ما قائل بشیم به این که استعمال لفظ در اکثر معنا یا باطل است یا خلاف ظاهر است، قهرن یا مجمل میشه این کلام، نمیدونیم کدومو میخواد بگه، هم تکلیفی رو میخواد، تکلیفی رو آیا میخواد بگه یا وضعی رو میخواد بگه. و یا اگر گفتیم به این که نه، اینجا تکلیفیش حتمیه به خاطر اینکه ظهور بدوی لایحل، این در تکلیفیه، هر جا استعمال میشه ظهور بدویش در تکلیفیه، و یا اینکه اینجا به خصوص به خاطر اینکه اینجا هم به دم نسبت داده شده هم به مال، و نسبت به دم که معنا نداره بگیم وضعی است، پس همون تکلیفیه. بنابراین یک لا یحل گفته شده، لا یحل مال امرئ مسلم الا، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس من. بنابراین از این لا یحل حتما لا یحل تکلیفی اراده شده که حلال نیست، حرام است. پس بنابراین این که این لا یحل هیئتش در تحریم استعمال شده و از اون تحریم اراده شده لا اشکال فیه. اگر بخوایم بگیم که وضعی هم اراده شده، استعمال در اکثر از معنا میشه که یا باطل است یا خلاف ظاهر است. بنابراین اون چه که مفاد این روایت شریفه است اینه که حرام است بدون طیب نفس تصرف در اموال دیگری، اینو داره میگه حرام است. و ظاهر هم این تا اینجا. بعد از اینجا به بعدش باز عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم ایروانی و بعض بزرگان دیگر فرمودن که، و همچنین محقق خویی در مصباح الفقیه، مصباح الفقاهه، اینا فرمودن که وقتی حلیت نسبت داده می شود به امور متأصله مثل مال و امثال ذلک، نه امور اعتباریه، ظاهرش تصرفات فیزیکیه. لا یحلو یعنی تصرفات فیزیکی مثل عقل، مثل شرب، مثل پوشیدن، نشستن و امثال ذلک. اینو پس این روایات داره، کاری به معاملات نداره، کاری به نقل و انتقال ها نداره. این روایات میخواد این بگه این تصرفات فیزیکی در مال دیگران بدون اذن او جایز نیست، اینو داره میگه. مفاد این روایات اینه، پس ربطی به بحث ما نداره. و این اضافه هم که و ان شئت همینجا بفرمایید یا اینا اشکال دیگری قرار بدید که حالا ما همینجا دیگه ذکر میکنیم که یک کاسه بشود، محقق ایروانی یک اشکال دیگری هم اینجا فرمودن خب این روایت داره میفرماد که تصرف فیزیکی در مال دیگری جایز نیست. اینو اگه ما میخواییم تطبیق کنیم در موارد عقد مکره و بگیم مشتری نمیتواند در مالی که بایه و عقد اکراهی به اثر ظاهر به اون منتقل کرده از تصرف کند، نمیتواند بیاشامد، بخورد، بپوشد، تصرفات دیگر فیزیکی در او انجام بدهد، این تمسکی به دلیل در شبه مصداقیه است. چرا؟ برای که لعل عقد مکره درست باشه و با این عقد مکره این مال منتقل شده باشه به مشتری و الان دیگه مال خودش هست. لا یحل مال امرئ مسلمن الا بطیبت نفس من، این دیگه مال خودش، مال مسلم دیگری نیستش که بگیم. ان قلت که ما در اینجا استصحاب عدم انتقال میکنیم یا استصحاب بقاء در ملک اون بایع میکنیم، یعنی فرشی که فروخته به اکراه، این نمیدونیم در ملک اون بایه باقی یا باقی نیست، خب استصحاب بقاء در ملک با مالکش میکنی، یعنی بایه میکنی. جواب این است که این استصحاب در اینجا لا محل له. چرا؟ برای اینکه ما ادله مطلقه نفوذ معاملات که شامل بیع مکره هم میشه داریم، حل الله البیع تجارتن انتراز، اینا رو که داریم. پس بیع مکره مشمول مطلقات هست، ما میخواییم مقید برش پیدا کنیم. و اگر فقط شما مقید شما منحصر باشه در این روایت حل، در این روایت حل، خب اول کلامه میگیم تمسک با او تمسک به دلیل در شبه مصداقیه است. پس بنابراین روایات مطلقه شامل بیع مکره میشود. پس بنابراین جای استصحاب بقاء این متاع و این فرش در ملک بایع نیست. او میگه منتقل شده، منتقل که شد میشه مال مشتری دیگه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، دیگه محل پیدا نمی کنه. بله آقا، خب حالا این فرمایش بزرگان و عده‌ای از بزرگان که اینجا این اشکار رو کرده بودن. خب مرحوم امام قدس سر رو ایشون 4 تقریب فرمودن برای استدلال به این روایت. توجه به اون تقاریبی که ایشون فرمودن، خب همین که یکیش هم در ذهن شریف شما آمد، اون تقاریب دافع این اشکال می شود. علاوه بر این که یک تحقیق ایشون دارن که اصل این تحقیق همطور که در کلام محقق خویی هم هستش و اون اینه که فرمودن از نظر لغت ماده حلیت که در مقابل ماده منع، این حل است یعنی آزاد است، حلاله یعنی مطلق آزاده در مقابل حجر و منع. لا یحلو معناش این است که آزاد نیست، مطلق نیست، این معنای لا یحلو. وقتی این لا یحلو نسبت به چیزهای مختلف داده میشه، معناش عوض نمیشه که یه جا بشه وضعی شما بگی یه جا بشه تکلیفی. معنای زیرنویس و موضوع لهی لایحل در همه جا محفوظه، منتها به تناسب موضوعات متفاهم عرفی مختلف میشه. یه جا متفاهم عرفی این است که از نظر حرمت و اینها آزاده، یه جا یعنی حرمت نداره، ممنوعیت تکلیفی نداره، یه جا استفاده که ازش میشه این است که ممنوعیت وضعی نداره، یه جا هر دوش استفاده میشه که هر دوش از نظر هر دو آزاده. مثلا اگر گفتن این معامله حلاله، اگر گفتن این معامله حلاله، عرف ازش چی میفهمه؟ یعنی هم کار حرامی انجام ندادی اگه انجام بدی، همین که درست. وقتی حلیت به معامله نسبت داده بشه، اینجا متفاهم عرفی این است که هم آزادی هم به نسبه به حرمت هست، یعنی ممنوعیت تکلیفی نداری، هم از نظر وضعی حلاله، با اون میتونی نقل و انتقال بدی، اشکال نداره، نقل و انتقال انجام میشه، اینجا هر دوش فهمیده میشه. گاهی نه، این یکیش فهمیده میشه، مثلا فرض کن احلت لکم الطیبات، احلت لکم الطیبات اینجا فقط چی فهمیده میشه؟ این از که حلیت تکلیفی یه فهمیده میشه. یه جا ممکنه که نه، به خدمت شما عرض شود که وضعی فهمیده بشه، دون تکلیفی وضعی فهمیده بشه، اینم گاهی ممکنه که به این شکل در بیاد که فقط وضعی فهم، جا به جا فرق میکنه. به قول ایشون مرحوم امام قدس سر رو میفرماید که وزان این حلیت وزان واژه امر و نهیه. واژه امر و نهی اینجور نیستش که جایی که استحباب باشه، جایی که وجوب باشه، جایی که ارشاد باشه، جایی که اباحه باشه، اینا مستعملون فیهش با هم متفاوت باشه. نه، صيغه امر در همه جا یه معنا داره، در همون نسبت بعثیه استعمال میشه، ولی جا به جا به این که به حسب این که متعلق چیه انسان ازش مختلف میفهمه. مثلا یک کسی به یه نفر میگوید که اگه راست میگی این کارو بکن، میخواد بهش چه بفهمه؟ میخواد بفهمه تو عاجزی، تو نمیتونی. فعتو به صورت من مثله، خدا میفهمد فعتو به صورت من مثله، میخواد عم بفهمد که بیارید، واجبه، مستحبه، مباهه. نه، یعنی همین، یعنی میخواد یه عاجزی، اگه راست میگی بیار. این ارشاد به عجزه. حالا اینجا که فرموده فعتو به صورت من مثله، با اونجایی که مثلا میفرماید که اگر بفرماید فعتو به رجلن تا اینجا رو تمیز کند، این فعتوها مستنفلان فیهاش فرق میکنه یا مستنفلان یکیه؟ مستنفلان فیه یکیه، اما متفاهم عرفی از این مختلف میشود. اینجا هم هلیت هم همینجوره. پس این که فرمودن اگر ما بخوایم هم حکم وضعی رو بفهمیم هم حکم تکلیفی رو بفهمیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد؟ کلا، نه، همچی چیزی نیست. وقتی میگه میفرماد که حلال نیست، این مال حلال نیست، هر دو فهمیده میشه. به چه بیان؟ هر دو فهمیده میشه بدون اینکه لفظ در اکثر از معنا استعمال بشه، به اون بیان اولی که ایشون افاده فرمودن، تقریب اولی که ایشون افاده فرمودن. تقریب اول چی بود؟ این بود که اگر لا یحل را و همچنین حلیت را اگر به یک جامد نسبت دادی، نه به فعل، نه به کار انسان، به یک جامد نسبت دادی، وقتی میتونی بگی این جامد، این شی حلال نیست، بگی این فرش حلال نیست، بگی این مال حلال نیست. کی میتونی بگی این مال حلال نیست؟ وقتی که این مال اصلاً و ابداً فعل حلالی راجع به او وجود نداشته باشه، یا اگر داره بسیار فعلای نادر و ما یتوقع از اون مال نیست. اون وقته که وقتی یک چیزی اصلا فعل حلالی راجع به اون متصور نبود و یا اگر متصورم بود خیلی نادر بود که کلم یکان حساب میشه، اونجا مبرر عرفی و عقلایی است که بگیم این مال حرامه، این مال جایز نیست، این مال حلال نیست. و الا اگر یه مالی بسیار از چیزاش حلاله، بعضی چیزاش حرام، اینجا که نمیگن این مال حرامه، این شی حرام است. پس اسناد حرمت یا عدم حلیت یا عدم جواز به یک عین خارجی، این در صورتی مبرر عقلایی دارد که هیچ فعل حرام حلالی راجع به او جعل نشده باشه، اون وقت مبرر. پس این که شارع مقدس فرموده لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من، که لا یحل رو اسناد به مال داده، این به دلالت التزام دلالت میکنه بر این که معلوم میشه در نظر این مستعمل این مال نه حلیت امور فیزیکی راجع به او هست، نه امور غیر فیزیکی و اعتباری. نمیتونه بفروشه، نمیتونه بخره، نمیتونه هبه بده، نمیتونه مصالحه کنه، نمیتونه برای مضاربه، همه اینا. اگر اینا جایز بود و فقط بعض امور فیزیکی و امور فیزیکی مثلا جایز نبود، اینجا مبرر این نبود که به ذات نسبت بدن بگن این حلال نیست، این متاع حلال نیست. اونجا باید بگن آقا این اون فعلا رو نام ببرن، بگن خوردنش جایز نیست، بگن نشستن رو پوشیدنش جایز، باید اون فعلا رو نام ببرن اونجا. این که فعلی رو نام نبری و بگی این مال حلال نیست، یعنی اصلا به درد نمیخوره که انه بری تو هیچ کاری راجع به اون نمیتونی انجام بدی، نه امور فیزیکی نه امور اعتباری، هیچ کدوم نمیتونی انجام بدی. یعنی بلا، نه در دوتاش استعمال نشده. استعمال در یک، اینجا استعمال لایحل، این حلال نیست، حلال نیست، درست؟ حلال نیست، نه در حرمت تکلیفیه استعمال شده، نه در حرمت وضعیه استعمال شده، هیچ کدوم. میگه رها نیست، این حلال نیست، آزاد نیست. کی میتونه بگی این متاع آزاد نیست؟ یعنی تو محجوری نسبت به این، محجوری، آزاد نیست برای تو. اون موقع میتونه بگی مال آزاد نیست برای تو، که همونطور که امور فیزیکی نمیتونی نسبت به او انجام بدی در نظر این گوینده، در نظر این گوینده امور اعتباری هم نمیتونی انجام بدی، نمیتونی بفروشی، نمیتونی بخری، نمیتونی استیحاب کنی، نمیتونی مصالحه کنی، نمیتونی نمیدونم او رو در مضاربه به کار بگیری و هاکذا و هاکذا و هاکذا.
مشترک معنوی میمونه،
بله تشبیه اشکال نداره و این ولی ربطی به مشترک معنوی نداره. بله تشبیه اشکال نداره، ولی مشترک معنوی نیست. بله یعنی، بله یعنی چون استعمال مبرر میخواد دیگه، درست؟ اسناد حرمت، عدم حلیت، عدم جواز به یک ذات، با اینکه حرمت مال فعله، عدم جواز مال فعله، درست؟ وقتی به ذات نسبت میدن، این مبرر عقلاییش اینه که در نظر گوینده اون چیزی که مجوز شده اون گوینده این واژه رو اینجوری استعمال کنه، این اسناد رو بده، اینه که هیچ چیزی از این امور نسبت به او روا نیست، نه امور فیزیکی نه امور اعتباری، درست؟ فلذا اون وقتی میگه این مال حلال نیست، میفهمه یعنی خرید و فروشش هم درست نیست. همونطور که آشامیدن و خوردن و به خب امثال اینجا، بله بله. اما حالا نکته خوبی شما فرمودید که اینو قبلا در جلسه قبل عرض کردیم و جواب دادیم. پس بنابراین مرحوم امام قدس سره تقریبی که ایشون درست میدونن برای استدلال به این روایت شریفه همین تقریبه که اسناد داده شده به عین خارجی، به اعیان، به مال نسبت داده شده و این اسناد عرفیت و عقلاییت نداره، الا اینکه تمام این امور رها نباشه، آزاد نباشه، اون وقت اسناد درست میشه. و این معناش استعمال در اکثر معنا نیست، استعمال در اکثر از معنا نکردیم، در یه معنا کردیم، اما به دلالت التزام اکثر از یک معنا لا استفاده می شود، نه لفظ در اکثر معنا استفاده شده هست. نه با این استعمال، چون این استعمال لا یسه حرفن الا به اینکه اون نباشه، اونم نباشه، اون وضعیات نباشه، اون تکلیفیات نباشه، پس میفهمیم به اینکه این متکلمی که اینجور حرف زده تمام اینا در نظرش نبوده که این استعمال رو کرده. و اما اینکه شما بفرمایید که چون عطف شده به لا یحل، عطف شده به دم و در دم فقط اینجا چیه؟ احکام تکلیفیه است، پس بنابراین در مال هم باید احکام تکلیفیه باشه. این لا یتم چرا؟ برای خاطر این که وقتی اسناد به دم داده شده که اینجور نیست که در تکلیفی استعمال شده باشه، بلکه هر دو به یه معنا میگه این دوتا رها نیستن، منتها در دم اونجا وضعی تعقل نداره اصلا، فلذا تکلیفی ها میشه. در مال هر دو تعقل داره، بخوای اسناد به مال بدی باید هیچ کدومش تعقل نداشته باشه. یعنی اگر پیش شاره، اگر پیش شاره بیع و شراء و سایر اعتباریات راجع به مال درست بود، عرفاً غلط بود، اینو عطف به دم بفرماید، اینو نباید عطف به دم بفرماید، نباید این لایحه رو به او هم نسبت بدهن. پس بالاخره نسبت داده دیگه، متکلم صلوات الله علیه نسبت داده این لایحه رو به مال، ولو در کنار این که به دم هم نسبت داده. اگر مال واقعا معاملات اعتباری نسبت به او درست بود، عرفا درست نبود بگیم این مال حلال نیست. پس وقتی میتونیم بگیم این مال حلال نیست، چه منفردن و چه در کنار عطفا به غیر، باید همه چیزاش حلال نباشه تا این درست باشه. پس بنابراین اگر باز با این توضیحاتی که دادیم جای فرمایش شما نیست. ببینید اگر کسی میگفت این استدلال امام و تقریب ایشون جای این اشکال بهش نیست. اگر کسی میگو لا یحلو یعنی حرمت تکلیفی فقط و ما از حرمت تکلیفی میخوایم حرمت وضعی استفاده کنیم، شما میفرمودید که یا اشکال محقق اصفهانی علامه نصبه اله میفرمود بین حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه ملازمه نیست، مثل بیع اندل ندا و در البیع. خب ممکنه بگیم بیع اندل ندا حرامه، اما معامله که انجام میشه درسته، حرمت منافاتی با صحت وضعی نداره. بله جای این جهت بود که شما، ولی فرمایش امام این نیست. فرمایش امام اینه که اگر این مال مرء بدون طیب نفسش معاملاتش روا بود جایز بود، اسناد لا یحل به ذات غلط بود. نه جایز تکلیف، دقت کنید، نه 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 باز دقت به اون نه نه هیچ کدوم نه ببینید نه نه باز دقت ببینید لا یحلو یعنی آزاد نیست، درست؟ مطلق نیست. ایشون میفرماید وقتی میتونی اینو نسبت بدی که آثار شرعیه نداشته باشه، هیچ آثار شرعیه، یا اصلا نداشته باشه، یا اگر داره کل معدوم باشه. اگر این معامله درسته، داد و ستدش درسته، اعتباراتش درسته، نافذه، نه حلاله، درست؟ اگر اینا هستش غلطه بگی این مال حلال نیست. وقتی میتونی بگی این مال حلال نیست که خرید و فروشش هم به درد نخوره، یعنی نقل و انتقال نشه. پس کاری به حرمت نداریم که بگیم که بله حرامه، منافاتی نداره با اینکه نافذ باشه. ما خیلی چیزا داریم که معاملاتی داریم که حرامه ولی نافذه. این نیست فرمایششون. فرمایششون اینه که اگر معاملات نافذ می بود، نقل و انتقال می شد، دیگه مبرر این که بگی لایحل وجود نداشت. لایحل رو وقتی میشه به کار برد که هم افعال آزاد نباشه و هم این که نقل و انتقالات معاملی انجام نشه ولو حرامن. اگر معاملات هم نقل و انتقالات انجام میشه و این آثار و شاره قبول داره، معنا نداره باز فرماد لا یحل. لا یحل جاییست که اصلا اثر نباشه، فلزاست که اون اشکال به فرمایششون وارد نمیشه. این جور جاها مرحوم شیخون الاستاد میفرمود که ما تو نجف به خدمت شما ارسال بیکار نبودیم، بیکار نبودیم، با حساب حرف زدیم. مرحوم امام رضوان الله علیه که این قسمت ها رو هم در قم فرمودن هم در نجف که مجرفتن دوره از اول به شروع کردن، ایشون بیکار نبودن، واقعا با فکر اینجا رو فرمودن. پس بنابراین اینجوری اگر تقریب بکنیم اون اشکال اعظم برطرف میشه و هاکذا و هاکذا. اون تقاریب ثلاثه اخر که ایشون داشتن اونها هم همه راده این اشکالات هست که در جلسه قبل گفتیم که ایشون فرمودن اگه تصرف در تقدیر باشه همین جوره، بعد همچنین فرمودن که الغای خصوصیت همین طوره و اون بیانات هم راده این اشکالات میتونه باشه. حالا در بعضش ما حالا یک انقلتی داریم که انشالله برای جلسه بعد بسم الله